و سلوکی میتونیم نظر بیاندازیم. از جهات معرفتی هم مباحثی بود که در برنامه قبل مطرح شد. از جهت سلوکی خود ارتباط جدی با بحث انسان و انسانشناسی پیدا میکنه. فطرت خواستگاه کمالات معنوی است و مسیر معنوی از طریق اون رویکردی که در نهاد و ذات انسان نهاده شده گرایش پیدا میکنه و مسیر سلوکی خودش رو میره. اما این آداب سلوکی و آیین سلوکی که داره دنبال میکنه در سیر عملی یک اصول و ضوابط خاصی رو داره و همین خاطر عرفای ما و به خصوص خود حضرت آیت الله شاه آبادی و حضرت امام سلوک انسانی رو در سه طریق شریعت، طریقت و حقیقت معنا کردن و لحاظ کردن. شریعت بعد ظاهری است و در دل خود و باطن خود طریقت را دارد و طریقت مقامی است که در ظاهر برای باطن اون به نام حقیقت دیده میشه. از این جهت این سیر سیر طولی است و ارتباط طولی است و مسیری را که برخی از جاهلان از اهل تصوف این مقامات و منزلها رو به شکل انفکاکی لحاظ کردن که اگر کسی به مقام طریقت راه پیدا کرد دیگر نیازی به شریعت و انجام مناسک دینی نداره، این اشتباهی است که به تفسیر جناب استاد صاحبی اشاره کردن، به خصوص حضرت امام در تفسیری که در باب آیه پایانی سوره هجر و عبد ربک حتی یأتیک الیقین بیان میکنن. جناب استاد فرصت چندانی نیست، ولی چون بحثای خوبی رو حضرت علی مطرح میکردید، من لابلای مباحث حضرت علی در بخش اول وارد نشدم. اون قسمتی که در باب فنا بحثایی رو اشاره کردید با دو نگاه که برخی از عرفا در بحث فنا به جایی میرسن که ظاهرن برخی از اعمال رو مثل نماز رو انجام نمیدن، من به نظرم به اون بخشی که حضرت امام و حضرت شعبادی اشاره میکنن و تأکیدی که بر شریعت و اعمال شریعت محور بودن سلوک انسانی تأکید دارن و اشاره میکنن، یه مقدار متناقض خودش رو نشون میده. اگه چه حضرت علی اشاره کردید دو طیفن، برخی ها مثل حضرت علی قاضی رو اسم آوردید مسیر شریعت رو طی میکنن و نماز هم میخونن در همون حال فنا، ولی برخی ها هم نه اینجور نیست. این برخی هایی که گفتید نیست، من ترقیم اینه که ظاهرا با ظواهر هم فرمایشات از نماز شعبادی ناسازگار باشه.
بله، ببینید بحث فنا یک بحثیست تو بحث های عرفانی که سالک الالله وقتی به مقام فنا میرسه اگر تلوینات همراهش باشه و به مقام تمکین نرسه دچار هیمان میشه. هیمان یه نوع سرگشتگی و یه نوع شیدایی است که اصلا یه نوع عبادت خودش،
این حالت حیرانیه.
بله بله، در حیرانه و این سبب سلب اختیار سالک میشه، سبب هوشش میشه، گرفتن هوش و یا عدم توجه به افعالش میشه و چه بسا نماز بخونه اما ندونه داره نماز بخونه و چه بسا اصلا یادش بره نمازش بخونه به خاطر اون شدت وحدت. این خیلی کم اتفاق میفته و به اعتقاد امام با توجه به مبانی که امام داره این شخصی که الان هیمانی شده این برمیگرده به اون قسمت شریعتش که الان در شریعت یه مقدار شاید مثلا بگیم خیلی پخته نیست یا توجهش به شریعت کمه، چون شریعت ملکه است برای شخص سالک و نمیشه این ملکه شده براش عادت، نمیشه ترکش کنه یادش بره. اما گاهی اوقات اونقدر وحدت غلبه میکنه، وحدت الهی، که اصلا کسرات رو نمیبینه. این جور اشخاص مظهر مهیمین و هیمانن که حالا به خاطر تلوینات و خیلی هم کم اتفاق میفته، سری سالک از فنا میگذره برمیگره به بقا خیلی سری. چرا؟ چون نماز یک هویت ارتقایی داره و به اون مدد میده. هر نمازی برای سالک هویت ارتقایی داره، به اون مدد میده و از مقامی به مقامی دیگر میبره. این نگاه امامه.
ما تو تاریخ سلوکی معصوم هم چنین چیزی نداریم.
نه چون معصوم
این جامعه وحدت امیر که باشن، مثلا از امیر ما جای نقل نشده که
نه اینو نداریم. اونا که از مقام فنا گذشتن بلکه باقی به بقاء الهی هن و اصلا نه فنا بلکه صحو بعد از محو و بلکه بالاتر، اینا اصلا جامعه قربینن، اینا در شأن معصومی نیست. بیشتر امام نگاهش به اینجور صنف اینه که اینا دچار شطحیات شدن. دیگه وقت می‌بینی کسی که به فقط در بحث نماز نیست، وقتی اینا به یه مقامی میرسن یک سری مطالب رو میگن که اصلا جور در نمیاد، مثل جناب آقای حلاج اصلا گفت انا الحق، علالحق. البته بعدن آقای روزبهان بغلی در شرح شطحیات یک کتابی داره اصلا حرف آقای
حلاج رو میاد،
حلاج رو توجیه میکنه که انالحق خودش نگفت، خدا گفت انالحق، چون باطن حلاج وحدت شخصی وجوده. این بحثا رو گفته شده، ولی امام در بحث شطحیات میگه این برمیگره به اون انانیت و نقص در شریعت. اگر کسی شریعتش کامل باشه دچار حیمان یا ضعف در شریعت نخواهد شد،
درست.
یعنی اون برایش غلبه نمیکنه، بلکه کثرت رو هم حفظ میکنه، یعنی در کنار وحدت کثرت رو داره، یعنی جمع بین وحدت و کثرت رو داره. و این چنین سالکی رسیده به بقاء بعد از فنا.
خیلی ممنون از توضیحی که اشاره کردید، به خصوص اگر شبهه‌ای در ذهن مخاطبین ارجمند پیش اومده باشه که اگر این بحث فنایی که از استاد صاحبی اشاره کردن اگر در برخی از افراد منجر به سلب برخی از مناسک دینی مثل نماز میشه، با این توضیحی که اشاره کردید مشخصه که حضرت امام به صراحت این را ضعف میتونن و جز شطحیات میدونن و با سلوک حقیقی که مصداق اتم اون خود معصومین باشن به گونه این ناسازگاره و نوعی ضعف تلقی میشه. خیلی تشکر و سپاسگزارم از شما جناب استاد صاحبی از مباحثی که در برنامه امروز رواق معرفت در تبیین دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام در باب فطرت و انسانشناسی اشاره کردید. ما در 11 برنامه‌ای که به این موضوع اختصاص دادیم به بحث فطرت و سلوک، در واقع سیر سعودی انسان از عالم طبیعت به عوالم بالاتر از طریق سلوکی که طی میکنه، البته مبتنی بر شریعت حقه، این مسیر طی میشه تا به مقامات حقیقی راه پیدا کنه و این مسیر ملکوتی و طی مسیر معنوی به شکل فطری در درون انسان ها نهاده شده و مقوله فطرت اینجا بسیار پررنگ و جدی خودش رو نشون میده. تشکر میکنم از حضور جناب استاد صاحبی در برنامه امروز و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
هر استان
مرد سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان خواست تو را ماضی بعید کند، ضمیر مفرد غائب کند، شهید کند. خدا نخواست فقط از تو سر بگیرد، خواست که ذره ذره تمام تو را شهید کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیله. نفس بده که برایت نفس نفس بزنم، حجت ابن الحسن. نفس بده که برایت نفس نفس بزنم، نفس نخواهم که به غیرت برای کس بزنم. مرا اسیر خودت کرده ای، دایی کن که آخرین نفسم را در این قفس بزنم.
شنونده های عزیز سلام. پنجره ی برنامه یاد یاران رو رو به دنیای صبوری و آرامش شهدای زنده انقلاب اسلامی باز می‌کنیم و از دفتر زندگیشون چند برگ می‌خونیم تا فراموش نکنیم آرامشمون ارمغان دردهای مزمن و سرفه‌های خشک چه کسانیه. تو این گشت و گذار دعوت می‌کنم همراهمون باشید.
یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
شاید برای خیلی از شما عزیزان پیش اومده که خودتون یا یکی از اهالی خونه سرما خورده باشه. سرماخوردگی تا خوب بشه چند شبی بیخوابی داره و سرفه های گاه و بیگاهش اذیت میکنه. تو این برنامه یاد یاران از جانباز عزیزی میشنویم که نه چند شب و چند هفته که سال هاست سرفه و خسخس سینه هم نشین شب و روزش شده. جانباز عزیزی که بیش از 30 ساله یادگار روزای دفاع مقدس رو با خودش داره و صدای بی جوهرش بلندترین فریاد علیه حقوق بشر کشورهای غربیه. بخش اول صحبت‌های این عزیز رو با هم دیگه بشنویم.
این جان علیرضا درستی از طلبه‌های حوزه علمی قم که اولین عملیات رو در سال اسفند سال 60 عملیات فتح المبین شرکت کردم، اصالتا اهل بروجردم و قبل از جنگ حوزه اومدم در عملیات های مختلف. بعد از فتح المبین آزادسازی خرمشهر، عملیات مسلم عقیل، عملیات سومار، عملیات سارالله که همزمان و بعد از عملیات رمضان بود، عملیات بدر و حلبچه و عملیات های کوهستانی در کردستان و مرساد هم حضور داشتم و تا سال 74 صدام درست بود و درست صحبت میکردم و سال 74 شیمیای عود کرد و در طول این چند سال که با گاز خردل و اعصاب و تاولزا و اینها شیمیایی شدم در حلبچه و عملیات بدر، الحمدلله نمیدونم خداوند چه مصلحتی داره، تا امسال که 1400 هست با این بیماری روزگار رو سپری میکنه.
اگه ترس از افشای اسرار نبود و آمریکایی ها میذاشتن صدام زنده بمونه حتما حرفایی برای گفتن داشت. نگرانی از بازگو کردن حقایقی درباره این که چه کسی حکومت بعث عراق رو به این سلاح ناجوان مردان مسلح کرد باعث شد این جنایتکار خونریز بدون محاکمه عادلانه پای چوبه دار بره. حالا دیگه حکومت بعث عراق ساقط شده و چیزی جز نفرت از خودش به جا نذاشته. اما جانبازای شیمیایی ما با خاطرات تلخ و شیرین اون روزها هنوز دارن زندگی میکنن.
خب اگه بخوام از خاطرات سال 60 تا الان بگم براتون که حدود 40 سال گذشته، خاطرات زیادی هست در قصر شیرین در ماه مبارک رمضان که من روحانی گردان انصار الحسین علیه السلام استان همدان بودم. در منطقه قصر شیرین ایام شب قدر ما قرآن به سر می‌گرفتیم و برای مولای مظلومان آقا امیرالمومنین رو روزه می‌خوندیم، مناجات می‌کردیم. ولی در 200 متری ما که دشمن اطلاع نداشت، ما کمین کرده بودیم برای عملیات سارالله. اون حدودا 40-50 روزی که اونجا بودیم که حتی آب معمولی هم نداشتیم، آب اون گرمای 50-60 درجه قصر شیرین توی تانکر جوش بود که فراموش نمی کنم. وقتی دشمن از ترسش یه مقداری بمبارون و خمپاره اندازاشون شروع به شلیک کرد، بعد از اون ساعت 3-4 بود، 3 نفر از رزمنده ها از پشت سر اون از طرف خاک خودمون به ما پناه آوردن. سر و صورت خاکی دوتاشون زخمی بودن، سری با کمک دوستان زخماشون رو بستیم. در منطقه همین جایی که عزیزان الان تشریف بردن، انشالله راه کربلا باز بشه و میبرن انشالله از طریق مرز خسروی اونجا به اسم تپه‌های الله اکبر بود که ما مستقر بودیم و تپه‌ای بود که دوست عزیز روحانیمون به نام ابراهیم مرآتی اونجا به شهادت رسید. اونجا رو اسمش رو داشتن تپه مرآتی. سه تا از رزمنده ها وقتی اومدن به طرف ما گفتش که ما بچه های ادواتی ما خونپاره اندازیم به طرف عراق دشمن، و 11 نفر بودیم، 8 نفر به شهادت رسیدن، ما 3 نفر زنده موندیم. دیدیم اگه بخوایم بریم به طرف عقب از دست خمپاره های دشمن در امان نیستیم. گفتیم بهتره بیایم جلو. وقتی به ما رسیدن، یکیشون که سالم بود وقتی فهمید که من روحانی هستم رو سرش میزد، گریه میکرد، ناراحتی میکرد، گفت آجا چرا باید 8 نفر از بهترین دوستانم به شهادت برسن؟ این دوتا دوستان زخمی شدن، حتی یه ترکیش ریز به بدن من نخورده و من قصه دارم که چرا خدا نمیخواد منو پاک کنه؟ مگر این نیست که اگر یه قطر خون از بدنمو ریخته میشه گناهانمو پاکیزه میشه؟ چرا من نباید یه ترکیش ریز بخورم؟ رو سرش میزد، گریه میکرد. من دستاشو گرفتم، التماسش کردم، گفتم اینجور نیست عزیزم. حالا هوایی بود اونجا، قربانگاه عشق بود اونجا، مسلخه بهترین یاوران امام خمینی بود که در الست با امام بطشکن پیر جماران هم پیمان شده بودند که از ملت و اسلام و دین و قرآن و اهل بیت دفاع کنند. و متاسفانه الان سالها میگذره و روز به روز دردها بر دردهای ما افزون میشه و اون جوانها رو که در این راه قدم برداشتن، گرچه من شکی ندارم الان جوانایی بدون اغراق، شاید بی احترامی نشه به دوستان شهید و عزیزمون، این جوانایی هم که الان داریم خیلی هاشون بهتر از جوانهای زمان جنگن، چون که اون موقع دشمن ما در مقابلمون بود و ما دشمن رو میشناختیم. اما الان توی این وانفسا در این آخر زمان، این جوانهای عزیزی که راه عشق رو انتخاب کردن و بی‌محابا به طرف دشمن صهیون که دنیا باید در مقابلشون بیسته، الان جوانهای خیلی خوبی داریم که در انشالله سراسر گیتی برای اسلام و شیعه مهیا هستن به عنوان مدافع حرم در سوریه، لبنان، عراق، بحرین، یمن دارن مبارزه میکنن و خیلی ها در دست چنگال صهیون در زندان ها دارن شکنجه میشن. و اینا نیست جز اینکه به امام زمانشون و رهبر بزرگوارشون امام خامنه ای هم پیمان هستن و دارن مبارزه میکنن. همین که الان دل ما مؤمنین و مردم ایران رو شاد میکنن با انهدام مراکز بمب‌سازی و موشک‌سازی دشمن صهیونیستی اسرائیل که از همه طرف از همه لحاظ مردم دنیا رو تصرف کردن و تسخیر کردن و جان و مال مسلمین رو به یغما میبرن و خودشون رو موجود برتر در دنیا میدونن.
دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده جنگ است. از همان نخستین ساعات فتح هواپیماهای دشمن مظهر پندارهای باطل او هستند، حالان که در معرکه قلوب مجاهدان راه خدا آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد و به راستی دشمن حیرت زده است.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند باید که عشق را به شما اقتدا کنند. ایوب های دهر تمامی درد خیش با کیمیای درد تو باید دوا کنند. بشنوید از زبان جانباز شیمیایی حجت الاسلام درستی.
من خاطرات زیادی دارم در عملیات های مختلف، در سرمای شدید زمستان در کردستان، شبهایی که می رفتیم سال 61 یادم هست، بانه منطقه‌ای هست به نام، روستایی هست به نام آرمرده، اونجا کومولو دموکراتی بودن که به راحتی برای 10,000 تومان هر بسیجی سرباز و سر می بریدن و پول می گرفتن برای 10,000 تومان که خود من 3 شب حرکت کردیم با برادرای ارتشی و سپاهی که من باز اونجا روحانی مقر بودم تو همون روستای آرمرده در کنار برادرای بسیجی بودم و با همکاری عزیزان ارتشی رفتیم 3 شب پشت سر هم روستاها رو محاصره می کردیم که این کومول دموکراتی که سر می بریدن و همون ایام قبل از چند روز قبلی که من وارد اون روستا بشم و ایام 28 سفر بود، یک ماه اونجا بودم حدودا توی برف و سرما و بالاخره رفت آمد خیلی مشکل بود از لحاظ خورد و خوراک رزمنده ها، از لحاظ کم بوده امکانات، سرمایی گرمایی خیلی به سختی زندگی می کردن. اونجا 3 شب پشت سر هم رفتیم تا 2 تا از کومول دموکرات هایی که سر می بریدن دستگیر کردیم و عرض کردم قبلی که من برم اونجا 3 تا از سربازای جان برکف ما رو که رفته بودن پای چشمه آب بیارن کمون کرده بودن و 3 تاشون رو بریده بودن و گذاشته بودن رو سینه‌شون. این انقلاب، این مملکت خون داده، جوان داده، مردم سختی کشیدن و الان هم سختی دارن میکشن و متاسفانه در این 8 سالی که به مردم تحمیل شد این همه فشار، این همه گرفتاری، این همه گرونی، اینا حاصل دسترنج ما و چشم امید ما به این مسئولین این نبود که اینجوری جواب زحمات رزمنده ها و جانبازان رو بدن. ما از آرمانمون دست نمی کشیم، ما از خواسته هایی که امام امتمون برای اون انقلاب کرد و رهبر فرزانمون برای اون پرچم به دست گرفته و بعد بیش از 30 سال این انقلاب رو به اینجا رسونده، ما انقلاب برای نون و گوشت و مرغ و مسکن و اینها نکردیم، ولی اونا در کنارش باید باشه که بتونیم زندگی کنیم، باید مردم در رفاه باشن که بتونن از کیان خودشون از دینشون دفاع کنن. ولی متاسفانه الان میبینیم که جاسوس ها همون جوری که در زمان جنگ گرا میدادن، خط میدادن، عملیات هامون رو لو میدادن، من در عملیات بدر، در عملیات رمضان یادم نمیره که اینا همه به خاطر خیانت هایی بود که دشمن کرد. مجاهدین خلق در لباس بسیجی می اومدن، خدا رحمت کنه شهید شیرودی و فراموش نمی کنم، یک روزی که رفتیم و محل اصابت موشک هایی که ایشون زده بود به تانک های دشمن در کنار چند کیلومتری پادگان ابوذر در همون سال 61 قبلی که ما بریم قصر شیرین و دشمن اونجا رو آزاد کنه، رفتیم از پادگان ابوذر تانک ها رو ببینیم که شهید شیرودی اونا رو منهدم کرده بود. غروب بود، از توی ساختمون های پادگان ابوذر یه خائن منافقی به وسیله تیر رسام تفنگ ژ3 تیر قسام عزیزان یه تیریه که به وسیله اون شب وقتی که شلیک میشه یه نوری ساطع میشه ازش که اون نور باعث میشه که گرا بده، یعنی مشخص بشه اینجا نفر هست یا اینجا کسی هست. وقتی شب این کارو کرد، فرمانده و بنده و چند نفر از رزمنده ها دیدیم که یه نفر داره به طرف هواپیمای عراقی تیراندازی میکنه با تفنگ جسه به وسیله این تیری که شب روشنه، که بگه اینجا نفر هست که اونا ما رو بمبارون کنن. در زمان جنگ خیلی از این منافق ها، خیلی از این جاسوس ها در بین ما بود و الان متاسفانه همین جواسیس هم که در مملکت ما ریخته کردن همه چیز، متاسفانه مردم رو به یغما بردن و برای ناراضی کردن و ناامید کردن مردم دارن کار میکنن. دشمن بیداره. بعضی از مسئولین و نماینده های مجلس توی مصاحبه‌هاشون گفتن که آقا در دنیا 200 کشور دیگه داریم که ما با اونا بتونیم معامله کنیم و به اصطلاح مسائل تجاری اقتصادیمونو و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، ما باید خودمون رو مسلح کنیم در مقابل دشمن، ما که نباید ذلیلانه دست التماس و التجا به طرف دشمن بگیریم که چی رو میخواییم بگیریم، کجا رو میخواییم بگیریم. آمریکا دشمن خونی ما بوده از اول، نه قبل از انقلاب، قبل از 15 خرداد 42، سالیان سال به این مملکت خیانت کردن و انشالله با اقتصاد مقاومتی و به کار گرفتن جوانها در عرصه کار و تلاش اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی، صنعتی، انشالله فرامین رهبر انقلابمون رو مو به مو اجرا کنید و می کنیم انشالله، تا انشالله این پرچم انقلابی که به خون شهیدان آبیاری شده و توسط حضرت امام خمینی این انقلاب به اینجا رسیده، به دست توانای حضرت آقا، به دست صاحب اصلیش حضرت حجت داده بشه و انشالله ما سرفراز این انقلاب رو تحویل حضرت بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، این برنامه یاد یاران هم به لحظات پایانی خودش رسید. تو این برنامه با نفسهای بریده بریده جانباز شیمیایی همراه شدیم و با خاطراتش پرواز کردیم. خاطراتی که اگرچه زمان زیادی ازشون میگذشت، اما مثل گلای باغچه دم صبح عطر تازگی و طراوت داشت. امیدواریم که با برنامه‌های بعدی یاد یاران هم همراهمون باشید. اگه نظری درباره برنامه داشتید، حتما با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دوباره، دست حق یار و یاورتون.
سر تا سر جبهه همش دور تجلی خدا بود، به خدا آخر دنیا بود، به خدا کرب و بلا بود، به خدا کرب و بلا بود، به خدا.
www.radiomaore.ir دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان،
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا،
همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.